روزنامه
قبول دارم سر صبح باید از تیتر روزنامه ها و خبر و جهان و کشور و شهر هم خبر داشته باشم، ولی نه من که سر صبح باید بودو برسم به سر کارم، آخه نمیتونم نمیرسم نمیشه.
چه خوب میشد روزنامه ها حرف میزدن.
نگاهی بر عناوین روزنامه های ایران و جهان در روزنامه گویا.
خانم آل جعفر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر آقای حسنی، همینطور صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خیر و خوبی باشه. انشالله همیشه سلامت و شاد باشید.
در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرهای روزنامه صبح کشور.
روزنامه همشهری با تیتر دست‌های کوچک رؤیاهای بزرگ روایت زندگی کودکان و نوجوانانی رو بازگو کرده که در بحران اقتصادی و کرونا بازی و درس رو رها کرده و راهی بازار کار شدن. عکسی هم از یک کودک چاپ کرده در همین زمینه. آرمان ملی از نخستین برخورد دولت رئیسی و مجلس 11 گزارش میکنه. به نوشته خود روزنامه آرمان ملی و با تیتر راستی آزمایی مجلس در مواجهه با وزرای پیشنهادی به این خبر پرداخته. جمهوری اسلامی در تیتری از برگزاری جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دولت 13 در 30 مرداد خبر داده. روزنامه جوان با تیتر ارزیابی تخصصی وزیران پیشنهادی در 207 جلسه کمیسیون های مجلس نوشته که 19 وزیر پیشنهادی دولت تا سه شنبه هفته جاری روزانه در کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس حضور پیدا می کنند و تا آخر هفته در 270 جلسه حضور پیدا خواهند کرد و نمایندگان در این جلسات سوابق و تجارب این وزرا را بررسی می کنند. روزنامه اعتماد تیتری داره با عنوان داستان یک پایان و نوشته چطور خروج سریع و ناتوانی نیروهای آمریکایی در حمایت از دولت افغانستان به پیشروی‌های طالبان سرعت بخشید. کیهان گزارش خبری تحلیلی داره از اوضاع افغانستان و با تیتر طالبان، ناامنی و فساد، سه سوغات آمریکا برای افغانستان، به رویدادهای داخلی افغانستان پرداخته. جام جم با عکسی از یک خانواده افغانستانی که نشان زیادی از یأس و ناامنی و نابسامانی در چهرهاشون دیده میشه در واقع به این خبر پرداخته و نوشته که در افغانستان چه میگذره و بعد در زیر تیتر نوشته که چرا سفارت آمریکا در کابل قصد داره که به سرعت اسناد خودش رو از بین ببره، آیا یک کودتا در راهه؟ ابتکار تبعات تنش‌های افغانستان برای ایران را بررسی کرده و با تیتر سایه ناآرامی‌های افغانستان بر سر اقتصاد ایران به این خبر برداشت. از طرح نظر آب تا کمبود اعتبار انبارهای امدادی و چالش‌های مالی در گفتگو با دبیر کل جمعیت هلال احمر شهروند این با این توضیح اومده به نقل از دبیر کل جمعیت هلال احمر در تیتری آورده که آزمون‌های سختی رو پشت سر گذاشتیم. روزنامه کار و کارگر به نقل از کارشناسان رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی آورده که تورم بیشتر جامعه را در مسیر بی‌بازگشت قرار می‌دهد. روزنامه مردم سالاری تیتری داره با این عنوان که برای واردات گندم 600 میلیون دلار نیاز داریم. تیتری به نقل از سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که گفته برای تأمین نهادهای دامی در ماه‌های آینده نیاز به 1.5 میلیارد دلار داریم که اکنون منتظر تخصیص اون از سوی بانک مرکزی هستیم. روزنامه آفرینش در یکی از تیترهاش بر اساس اعلام بانک مرکزی نوشته که پرداخت تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی 55% افزایش یافت. روزنامه افکار به نقل از آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور در تیتری آورده که شفافیت و جلوگیری از فساد با استقرار کامل دولت الکترونیک میسر می شود. روزنامه ایران هم به نقل از آقای مخبر این تیتر رو انتخاب کرده که برای حل مشکلات کشور نباید به خارج امید داشته باشیم.
خانم جعفر خیلی متشکرم. 7:30 دوباره در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما.
خدایا در این روز زیبا با من باش تا روزم غنی تر شود و یاریم کن تا در مسیر بهبودی قرار گیرم. آمین. صبحتون بخیر.
خب ساعت 7:06 است و عرض کنم ما یه مسابقه زنده تلفنی داریم که ازتون اول برنامه خواستیم که در مسابقه اگه دوست دارید شرکت کنید. چطوری؟ نام خانوادگی و کلمه مسابقه رو ارسال کنید و بشه شرکت کننده مسابقه ما. البته این هفته بابت به حال شرایطی که وجود داره و مراسم عزاداری و وضعیتی که حالا قطعا در برنامه سازی هم وجود داره، ما فردا آخرین روزیه که مسابقه داریم، یعنی یه تعداد محدودی این هفته فقط میتونن شرکت کنن، ولی امروز همچنان مسابقه رو داریم. بریم سراغ شرکت کننده عزیز بزرگوارمون از اردبیل، آقای احمد علی مهدی زاده. سلام و صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر باشه ان شاء الله.
خوبی جناب مهدی زاده؟
ممنونم.
چند سالتونه قربان؟
بنده 52 سالمه از اردبیل.
52 سال، به به، خدا حفظتون کنه. آقای مهدی زاده الان وضعیت اردبیل چطوریه؟
وضعیت اردبیل اصلا تعریف نداره، یعنی از سیا هم مثل این که گذشته در حال بحرانیه.
ای بابا
خیلی وضعیت خراب، خدا خودش بسیر کنه و مردم خودش رعایت کنه.
انشالله واقعا با رعایت مردم و البته تصمیم های درست بشه که از این بحران و اوج پنجم بگذاریم. بسیار عالی، شما 2 دقیقه زمان دارید آقای مهدی زاده نازنین و 5 تا سوال ببینیم که با 5 تا سوالتون چه میکنید. 2 دقیقه شما از همین لحظه آغاز شد. به اهداء اعضای بیمار مغز مرگ مغزی به بیماران دیگه چی میگن؟ به اهداء اعضای بیمار مرگ مغزی به بیماران دیگه چی میگن؟ خیلی ساده است، اصلا دنبال کلمه عجیبی نباشه. بله، اهدای عضو. بدن انسان چند جفت دنده دارد؟ 12 جفت یا 14 جفت؟
فکر کنم 12 جفت.
از خواب بیدارتون کردیم آقای مهدی زاده؟
خیلی
بی انرژی، یه ذره با انرژی تر. تعادل نداشتن مربوط به کدام قسمت مغزه؟ مخچه یا هیپوفیز؟
مخچه. نه اون یکی
نه، مخچه بود. ای وای. نوعی بیماری که درد تیر کشندش در اطراف ناف شروع میشه و اغلب به سمت راست پایین شکم منتقل میشه. برای مبتلا نشدن به این بیماری توصیه میشه بلافاصله بعد از خوردن غذا تحرک نداشته باشید و به حمام نرید.
خدایش نمیدونستم.
میگن درد چی میگیره بعد یه جر
عمل هم میکنن، عمل جراحی هم.
بله، عمل همون. آ چی؟
اولش فقط دیگه
من... اولش آه دیگه. آ
والله.
حالا بعدی رو میپرسم، این شاید یادتون اومد. راهی برای صاف کردن و حرکت دادن دندانها برای بهبود ظاهر و کارکردشون. یه سیم میذارن روی دندونا، چی میگن بهش؟
سیم کشی میکنن
آره سیم کشی میکنن، اصطلاح عامه میگن دندوناشو سیم کشی کرده، ولی اسم علمیش چیه؟ اسم پزشکیش چیه؟
والا اسم پزشکیش رو نمیدونیم.
ارتودونسی.
بله.
اون قبلی هم بیماری آپاندیسیت بود که آپاندیس رو عمل میکنن.
بله.
اشکال نداره، خیلی متشکرم از اینکه در مسابقه شرکت کردید، بزرگوارید، دوستتون داریم عزیزی، ممنونم از شما، متشکریم، خدافظ شما.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو دلم شوری از این عشق را افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دار تو گشت، ای که تنهای تنها به تو باید گشت، دلتنگ تو که به داد دلم نرسید، تا عشق تو
ویروس دلتا کرونا این روزها افراد زیادی رو داغدار کرده و خیلی از ما شاید ندونیم چطور به افراد سوگوار تسلیت بگیم یا باهاشون همدردی کنیم. به فردی که سوگواره نگیم حال شما رو میفهمم، چون در بهترین حالت فقط میتونیم سختی شرایط رو تصور کنیم. اعتقادهای معنوی و مذهبی افراد متفاوته. اگه با فرد سوگوار آشنایی نزدیک ندارید و نمیدونید ارزش‌هاش چیان، گفتن جمله‌هایی که بار معنوی بالا داره، مثل خدا اونو با خودش برد بالا یا مصلحت و قسمت بوده، ممکنه که طرف رو اذیت کنه و براش بی‌معنی باشه. خلاصه اینکه توانمندی در سوگواری کردن با افراد هم میتونه مهم باشه و خوبه که این رو هم یاد بگی. امروز سوالمون از شما این بود که در مورد ویروس کرونا دلتا چی میدونی، چقدر هنوز به نسبت اون اوایل جدی هستید در رعایت شیوه نامه ها، و این دلتا آیا به هر حال در نزدیکی شما، در نزدیکان شما شخصی رو مبتلا کرد، شرایط سختی رو براش ایجاد کرد یا نه. همه موضوعاتیه که میتونید در موردش صحبت کنید در به زندگی سلام کنه امروز. و صدای شما رو در برنامه امروز هم میشنویم.
سلام، صبح بخیر. متاسفانه هفته گذشته ما یکی از همکاران سابق خودمون رو از دست دادیم که ایشون قبل از ورود کرونا مشکل قلبی داشتن و متاسفانه به کرونا هم مبتلا شدن و خود بیماری قبلیشون زمینه ای برای از دست دادن ایشون شد. من واقعیتش خودم خیلی به شیوه نامه ها اعتقاد چندانی نداشتم، اما حداقل کاری که دیروز انجام دادم تزریق دوز اول واکسن بود که به نظرم میاد این کار موجب شد که هم به حفظ سیستم ایمنی خودم کمک کرده باشم و هم یه قدمی برداشتم برای اینکه سعی بکنم بیشتر از گذشته شیوه نامه ها رو جدی بگیرم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم.
خانم چراغی خیلی متشکرم از شما. خانم اکسیری هم گفتن که سلام صبح بخیر. متاسفانه اکثرا فکر میکنن این اتفاق برای دیگرانه، هنوز دور همی ها و مسافرتاشون برپاست. متاسفانه ویروس دلتا کوچیک و بزرگ نمیشناسه، پس خیلی مراقب باش.
دیشب با یکی از همراهان بیماری که در بیمارستان بستری بودن از کرونا گرفتن صحبت کردیم، خیلی ناراحت بودن. به این دلیل آنچه که ما میدانیم از این بیماری خطرناک کرونا این است که خیلی خطر داره و ما باید هوشیار باشیم، بیدار باشیم، دستور عمل رو رعایت کنیم و الحمدلله ما رعایت میکنیم. خوش خدا نگهدار. نسیری
خیلی متشکرم. عزیز دیگری هم تشکر کردند از برنامه، گفتند که متشکرم برنامه شما رو میشنیم، برنامه‌تون واگیر داره شدید، آدم وقتی جذبش میشه دیگه نمیتونه ازش جداشه. گفتن برقرار باشید و پاینده. ای کاش معرفی هم میکردید خودتون رو. خیلی سپاسگزارم.
بنده حامد قدسی هستم، حدود 74 سال. میخواستم خواهش کنم که قبلا شماره 40C رو اعلام کرده بودند برای یک اطلاعات عمومی که آدم وقتی سالمه حالا سوالی داره چیزی داره از این شماره بپرسه. متاسفانه به هیچ وجه با این شماره شما با کارشناس نمیتونید وصل بشید و هیچ مرجعی رو حداقل بنده ندارم که برای اطلاعات، کسب اطلاعات روز و در رابطه با کرونا و اینکه مثلا شما توی منطقه هستید چه بیمارستان هایی اگر خدای نکرده گرفتار شدید میتونید برید و چه باید بکنید، هیچ مرجعی نیست. من استدعا دارم که چنین اطلاعاتی رو به طور درست در اختیار مردم گذاشته بشه. تشکر میکنم.
زیر نظر وزارت بهداشت چلسی، ولی نمیدونم، یه پیامک هم دیروز اومده بود، من توضیح دادم، گفتم اطلاعی ندارم از اینکه چرا به حال این سامانه فعال نیست یا پاسخگو نیستن، یا شاید شما در زمانی که زنگ زدید پاسخگو نبودن، ولی کاملا درست میفرمایید. اینکه به حال گفته بودن برای کسب اطلاعات هم نیست. به قول یکی از دوستان میگفت چلسی الان درگیره دیگه، لیگشون شروع شده در انگلستان، درگیر اون هستن. حالا این رو گفتم، یه پیامک هم داریم. گفتن دیروز که بازی باشگاه فوتبال در انگلیس برگزار شد، جمعیت تماشاگران رو دیدیم کیپ هم بودن، حالا میگن واکسن زدن خوب، الان که واکسن زدن چرا ماسک نمیزنن؟ خب دیگه واکسن زدن پیشگیری کردن دیگه، واسه همین ماسک نمیزنن. این خیلی مشخصه آقای تقی‌زاده. سپاسگزارم.
سلام، تجربه امینه آگاهی و عمل به آگاهی نصف درمانه. محمد عطاری، تهران.
خیلی متشکرم. عزیز دیگری گفتند که ویروس دلتا بسیار خطرناکه، لطفا مراقب باشید و براتون مشکلی پیش نیاد. حتما، به هر حال ما بارها گفتیم، امیدواریم که مردم هم نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشن. خودمون مراقب خودمون باشیم.
من ماسک زدن و رعایت دستورالعمل‌های پزشکی تو شرایط سخت کنونی برای خودم یک عبادت بسیار بسیار ارزشمند، لذت بخش و آرام بخش میدونم. پس بیاییم رعایت حقوق همدیگر رو بکنیم، دستورالعمل‌های پزشکی رو رعایت کنیم، ماسک بزنیم تا سلامتی همدیگر رو محافظت کنیم، کمک کنیم به همدیگه، بیرحمی نکنیم نسبت به هم. من فکر میکنم ما نسبت به هم یه خورده بیرحم شدیم. مردم به هوش بیایید، با همدیگه مهربان باشید، ماسک بزنید تا تندرستی همگان را تأمین کنید. طاهری هستم از تهران.
خب خیلی متشکرم. نکته ای که در درمان بیماران کرونا دلتا مهمه، زود مراجعه کردن به پزشکه. بعضیا بیخیال میشینن تو خونه، میگن با دمنوش و توصیه های این و اون که قبلا کرونا گرفتن خوب میشن، در صورتی که دلتا ویروس شوخی نداره و در بدن هر کسی یه جوره، برای همین نمیشه یه نسخه رو برای همه افراد پیچید. به گفته متخصصان عفونی، در جهش های جدید فاز التهابی زودتر شروع میشه. مثلا اگر درگیری ریوی در نوع ووهان در هفته دوم بود، در جهش دلتا میتونه 3 یا 4 روز بعد از بیماری شروع بشه. فاز التهابی سریعتر و شدیدتر هم شروع میشه و قطعا مراجعه زود هنگام به پزشک میتونه بسیار مفید باشه برای اونهایی که علائم رو در خودشون دیدن. اما این لحظه ارتباط ما برقرار خواهد شد و یکی از کارشناسان در مورد ویروس دلتا صحبت میکنیم. یه چند ثانیه رفت و برگشت رادیویی باز در خدمت شما هست.
واکسن ها تا یک حدی میتونن از ابتلا به ویروس جلوگیری کنن. حتی اگر واکسن زدیم، باز هم باید مثل گذشته شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنیم. هر یک از ما میتونیم کمک بزرگی به ریشه کن شدن ویروس کرونا بکنیم.
صبحتون بخیر باشه. جناب آقای دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در خدمت شما.
ارادتمندم، خواهش می‌کنم. آقای دکتر تبرسی، چه خبر از بیماران جدید کرونایی با نوع دلتا؟ اینکه آیا تغییراتی رو در آنچه که قبلا گفته شد، در علائمشون، در نوع التهاباتشون و بروز علائم وجود پیدا شده یا خیر، یا همون شیوه است حالا یکی دو هفته؟
علائم زیاد تغییری نداره. مشکل اینه که بیشتر الان یه مقدار گروه سنی اومده پایین‌تر.
الان چه سنهایی بیشتر درگیر هستن آقای دکتر؟
حالا برای اون سیکل وزارت بهداشت اعلام کرد این که میانگین مرگ و میر مثلا 65 رسید به 56. یعنی متأسفانه فوتیا میانگین سنیش اومده پایین‌تر. اون چیزی که مشاهدات ما تو آی‌سی‌یو هست که مریضای جوان بدحال بیشتر شدن. مریضایی که بین 30 تا 50 سال سن دارن و متأسفانه ریه‌هاشون درگیری شدیدی داره. و خب متأسفانه تو همینا ما یه درصد قابل توجه مرگ و میر داریم. حالا تفسیرش دو تاست. یکی اینه که حالا افراد مسن واکسن زدن و توی این موج هم واکسن یه مقدار اینا رو حفظ کرده از مرگ و میر و در واقع توی آی سی اومدن. دومیش هم اینه که به هر حال چون جوونا بیشتر توی محیط و کار هستن، الان هم محدودیت خاصی اعمال نمیشه، بیشتر اینا میگیرن.
درسته. آقای دکتر اشاره کردید به واکسن، یعنی الان در بین بیمارانی که مراجعه میکنن برای بستری شدن، افرادی هم ممکنه باشن که واکسن زدن یا خیر غالبا مراجعه
افراد واکسن زدن هستن، ولی اولا اونایی که دو تا واکسن زده باشن و گرفته باشن خیلی کمن. بعد کسی که باز دوباره دو تا واکسن زده باشه، بیماری شدید داشته باشه، اونم خیلی کم.
درست.
که این خوب نشون دهنده تاثیر واکسن در کاهش مرگ و میره. افراد میگیرن کرونا ولی شدید نمیشه خوشبختانه.
بله، شاید گروه جوان به جهت اینکه هنوز بر اساس سند ملی واکسیناسیون نوبتشون نرسیده، یه قدری درگیریشون بیشتر هم هست. آقای دکتر، در مورد دوره نهفتگی ویروس دلتا هم گفته میشه، اینکه به هر حال اون ویروسی که از نوع ووهان بود و ابتدایی، میگفتن حتی ممکنه گاهی تا 2 هفته هم طول بکشه.
بله.
برای اینکه شخصی که مبتلا شده و ناقل هست علائم درش بروز کنه. الان در نوع دلتا این خیلی کوتاه شده، حتی گاهی 1-2 روز. این رو تایید میفرمایید؟
دوره کمان برای اونم همون بود، یعنی بین 2 تا 7 روز شروع علائم. میانگین بیشتر افراد تو 3 تا 5 روز اول بعد تماس علائمو نشون میدن، ولی تا 2 هفته ممکنه که بعضیا در واقع نشون میده ما مثلا افراد زیادی داریم که مثلا تستشو مثبت بده، دو هفته قبل تازه دو هفته بعد تازه علائم شروع میشه. این نشون میده که خب به هر حال این بیماری خیلی مرموزیه، هنوز خیلی جاهاش هنوز ناشناخته است. من دیروز یه مطالعه دیدم که از آمریکا اومده که 30% افراد مثلا بدون علامتن.
بله بسیار عالی،
نشون میده که چقدر باید توی برخوردهای اجتماعی و زدن ماسک آدم دقت کنه در حال حاضر.
درسته. در مورد تست های پی سی آر چطور آقای دکتر؟ گفته شده بود در یه خبر که یه چیزی نزدیک به 30% از تست هایی که افراد با گونه دلتا مراجعه میکنن منفی کاذبه، یعنی مبتلا هستن ولی تستشون منفیه.
به در حال تست گرفتن در کرونا خیلی ربط به زمان داره، ربط به چگونگی انجام تست داره، اینا همه ممکنه تاثیر داشته باشه. ولی اون چیزی که مهمه اینه که علائم مهمتره، به خصوص در الان که اپیدمیه، یعنی وقتی الان که ما کرونا در اوجش هست، هر که هر علائم تنفسی داشته باشه کرونا. واقعا تست زدن هم اینو ثابت میکنه که فرد با یه فقط تب خالی تست میره مثبت میشه.
درست. آقای دکتر تبرسی،
علائم خیلی مهمتر از خود تسته.
خیلی هم عالی. من فقط یه سوال رو به عنوان سوال پایانی بپرسم، اونم این که کار خاصی اضافه تر بر اون شیوه نامه هایی که قبلا باید رعایت میشد باید انجام بدیم در این نوع ویروس؟
باید دقت بیشتر کنیم دیگه. ما الان با یه اپیدمی روبرو هستیم که متاسفانه هنوز به قلش نرسیده. این پیکی که الان ما هستیم حداقل تهران هنوز شواهدی که ما به قله رسیده باشیم وجود نداره که بعد از اون کاهش پیدا کنه تعداد
بیماران.
بنابراین حتما باید رعایت شیوه نامه های بهداشتی در رأس قرار بگیره. شما الان واسه همین تعطیلی که حالا قرار بود سر این 5 روز که مثلا باعث کاهش چرخه بشه، مرزی که اعلام شد دیروز جاده ها پشت
متاسفانه
این حرکات که انجام میشه متاسفانه دوباره بعد اون تعطیلی فشار سنگینی دوباره به مراکز بهداشتی میاد. مثل اون 6 روز قبل که تعطیل کردن، بلافاصله بعد اون 6 روز مراکز بهداشتی پشت.
شاید اون پیشنهادی که آقای دکتر نمکی نامش رو نوشتن برای رهبر معظم انقلاب و تعطیلی 2 هفته‌ای رو درخواست کردن، حالا با اون شرایط خاص خودش و اینکه منع عبور و مرور به صورت کامل انجام بشه و حتی ترافیک شهری هم انجام نشه، میتونست مفیدتر باشه تا این تعطیلی هایی که همه رفتن
به شما جدی‌تر بگیرن. بسته شدن تالارها، بسته شدن رستوران ها، بسته شدن اماکن سربسته. الان خود ستاد کرونا هم تاکید کرد که عزاداری در محیط سربسته باید بسته بشه، ممنوع بشه، واقعا خطرناک.
درست میفهمید.
شما به یک محوطه کوچیک حتما متأسفانه همه در معرض قرار میگیرن، اگر هم حتما باید فضاهای باز باشه و فاصله گذاری مناسب.
قطعا. خیلی متشکرم آقای دکتر پیام تبرسی، مسئول بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری. سپاسگزارم از پاسخگویی شما و با شما خدافظی. سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنم ساخت ایران رو بشنوید. برمیگردیم با شما هستیم.
با بیش از 30 سال تجربه مفید، ساخت دستگاه‌های صنعتی و چوب بستنی‌سازی، استفاده از بهترین قطعات با بالاترین کیفیت، هر دستگاه دارای توان تولید بیش از 14,000 چوب بستنی در ساعت با استکاک بسیار پایین و دارای خدمات مزد فروش می باشد.
ساخت ایران.
95% از چوب بستنی مورد نیاز صنایع بستنی سازی کشور از چین وارد می شود. به گفته فعالان صنف صنایع لبنی، راه اندازی خط تولید چوب بستنی نیز به طور متوسط 3 میلیارد تومان هزینه به همراه داره. بر این اساس کارخانه های بستنی سازی کشور سالیانه 240 میلیارد تومان چوب بستنی به کشور وارد می کنند.
در کشوری که صنعتگرانش، اندیشمندانش و حوزه های دانشگاهی می توانند تکنولوژی داشته باشند که بهترین رادارهای دنیا رو دارن، بهترین موشک ها رو دارن، میتونن ماهواره رو در مدار قرار بدن، آخه ضرورت بر واردات چوب بستنی هم هست؟ این یعنی ظلم به این ملت. البته من معنی این حرف رو با گوشت و پوست و استخوانم درک میکنم که وقتی با این 4% میخواهیم مبارزه کنیم این رو میفهمم تا آنها قدرت
داشت. شرکت ما با هدف تأمین ملزومات اولیه تأسیس شده، البته مواد اولیه سالم با کیفیت، با حالا هدف تحویل به موقع. تو این هی ما از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره گرفتیم و تمام سیستم همونو بر این اساس پیاده کردیم. این بود که ما این ایده به ذهن ما اومد که بتونیم البته با الگو برداری از شرکت‌های معتبر بتونیم شرکتی رو تأسیس کنیم که همه اقلام مورد نیاز رو یک جا و با حق انتخاب به اونها ارائه بدیم.
قیمت واردات هر عدد چوب بستنی 8 تومانه و بر این اساس سالانه حداقل 30 میلیارد چوب بستنی به کشور وارد میشه. در حال حاضر تنها 3 کارخانه واقع در کرج زن